بسم الله الرحمن الرحیم. نون بالقلم و ما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، و ان لک لاجرا غیر ممنون، و انک لعلی خلق عظیم. در دو جلسه گذشته درباره مبانی اخلاقی صحبت کردیم. آغاز این سلسله بحثامون به مناسبت میلاد پیامبر رحمت بود، پیامبر معلم اخلاق. در دو جلسه گذشته تلاش داشتیم که با دو تا از واژه‌های قرآن که زیربنای اخلاق رو تشکیل میده آشنا بشیم. یکی واژه بر بود که نشون میداد انسان تا اندیشش گسترده نشه، تا دیدش وسیع نباشه، در اون پیله خودش محدود و محبوس باشه، دنیاش مادامی که کوچیکه، فقط نوک بینی خودش رو فقط میبینه، طبیعتا نمیتونه یک اخلاق متعالی داشته باشه. شرط اولش اینه که جهان بینی انسان گسترده باشه، از اون منیت ها، فردیت ها، تنگناهای خودبینی خارج بشه، اون گستردگی رو ببینه تا بتونه در سایه اون بینش خودش رو اصلاح بکنه. مفهوم بر چنین بود. دفعه گذشته درباره لطف صحبت کردیم که لطف توجه به جزئیات رفتاری ما داره، بی نهایت کوچک ها، توجه به ظرائف رفتارمون، نه کلیات. انسانی که چقدر در این حالی که بر هستش مسئله رو باز میبینه، گسترده میبینه، در این حال به جزئیات هم توجه داره، ظریف میبینه مسائل رو. و عرض کردم دو جلسه گذشته که خداوند سرمنشأ اخلاق، صفات او، اسماء خدا، هر کدومش برای ما یک کتابه، هر کدوم یه معلمه، یه درسه. اخلاق از صفات خدا ناشی میشه. اگر خدا رحمان و رحیمه، که رحمان اون رحمت عمومیشه که مثل خورشید به همه جا میتابه، و رحیم اون صفت خاصه مهربانی خداست، پس ما باید یه مهربانی به همه بندگان داشته باشیم. طبیعتاً یه مهربانی نزدیکتر آدم به خیشان خودش پیدا میکنه. یا اگه خدا لطیفه، ما هم اون لطف رو باید یاد بگیریم. اگه خدا علیمه، ما هم علم باید داشته باشیم. اگه حکیمه، حکمت داشته باشیم. اگه قریبه با قاف، ما هم باید نزدیک باشیم. اگه عفوه، ما هم باید عفو داشته باشیم. و همینطور صفات دیگه خدا. بعضی از صفات خدا مختص او هستش که ما نمیتونیم داشته باشیم. یکی متکبره، یکی جباره، یکی منانه، که اینها خاص خداست. میگه الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، خدا لباس عزت و کبریا رو پوشیده، و اختاره مال نفسه دون خلقه. این دو صفت خاص خداست، نه مخلوقاتش. چرا؟ برای اینکه در مورد ما حقیقت نداره. خداوند این که میلیاردها کهکشان رو آفریده، این تازه جزئی از عالم کبیره. ما که یک جزء بسیار کوچیکیم که کبیر نیستیم، پس دروغه درباره ما. ما نمیتونیم ادعای تکبر بکنیم چون واقعیت نداره. خدا چون منت، منان از اسماء زیبای خداست. منت یعنی آدم با نعمت سنگینی به کسی لطف بکنه و مشکلش رو حل بکنه. ما اون چی که داریم خدا به ما داده. اگر به کسی کمک میکنیم با پولمون، با وقتمون، با نیروی بازومون، نمیتونیم بگیم که من دارم تو رو نجات میدم. یعنی این هم باز واقعیت نداره. پس ما نه کبر رو میتونیم داشته باشیم، چون شیطان با کبر اخراج شد، و نه منت حق داریم بذاریم. یعنی این حال واقعیت نداره، دروغه. ولی یکی از اسماء زیبای خدا متکبره، متکبر الجبار. ما جباریت نباید بکنیم. جبر یعنی تحمیل خواسته و اراده، چون ما چی کاره هستیم که بخوایم خواستمونو به دیگران تحمیل کنیم. ولی خدا ما رو آفریده. خود این تحمیل بوده، ما که خودمون نقشی نداشتیم. خدا به ما جان داده، نعمت داده. قوانینی که در جهان هستی هست قوانین خداست، او جریان داده اینا رو. پس در مورد او واقعیت داره، چیزی که واقعیت داره که اشکال نداره. اگه یک کسی بگه من پزشکم، واقعا پزشک باشه، این برازندش هست بگه من پزشکم. ولی یه آدم بی سواده که دست چپ و راستش رو تشخیص نمیده بگه من پزشکم، همه به او میخنده. مال اولی اشکال نداره، تو خوبه باید بگه پزشکم که علمشو نشون میده مردم اگه مریضن برن سراغش، درسته. ولی دیگری وقتی بگه زشت میشه. بعضی از صفات خدا مثل جبار، مثل منان، مثل قهار، مثل متکبر، مثل منتقم، اینها خاص اون کبریا خداست. اینها در مورد بشر یا موجودات دیگه نمیتونه صدق بکنه. در مورد خدا دقیقاً یک صفت عالی هست. مثلا منتقم، نقمه یعنی طرد کردن، دفع کردن. یعنی تو سیستم خدا نظام دفع کنندگی وجود داره. یعنی چی؟ ببینید، شما یه بار این رو عرض کردم که وقتی که یک غذایی رو یا یک میوهی رو فرض کنید که میخواین مصرف بکنید، چشمتون به محضی که میبینه این میوه خراب گندیده است دور میندازین، یعنی دفع میکنه. حالا چشمتون متوجه نشد، حواستون جای دیگه بود، وقتی به دهانتون نزدیک میکنید از بوش میفهمید، بوی دماغ دفعش میکنه. یا بازم نفهمیدید، سرما خورده بودید، تو دهان که میذارید هر گوشه این زبانتون مزدش رو میفهمه، اگه ترش باشه میندازین بیرون، نیست؟ این سیستم دفع کننده است. و حالا بازم متوجه نشدید، قوت دادید، معدتون حالش به هم میخوره، میخواد بریزه بیرون. یا باز همینطوری بره بالا، میبینید که دچار مشکلات دیگه ای میشید. یا خونی که شما تدریق میکنید باید به نظام خونی خودتون بسازه، گروه خونیتون هر چی باشه خلاف او بزنید ریجکت میکنه بدن. یا اگر پیوند میدین کلیه یا قلب، فریب میدن بدن رو، گلبولای سفید و تعدادش رو به شدت میارن پایین که بدن نفهمه، اینا بدن ریجکت میکنه، چیزی که مال خودش نیست نمیپذیره. یعنی نظام هستی چیزی رو میپذیره که باهاش هماهنگ باشه. این مفهوم منتقمه. خدا دفع میکنه، طرد میکنه چیزی رو که ناپاکه، آلوده است، ناخالصه. یعنی انسان هم اگه رفتارش ظالمانه باشه، متکبرانه باشه، تو سیستم الهی دفع میشه. و این خدا که مثل ما خشمش نمیگیره، که حالت انتقامی که او نداره. این انفعالات مال ماست که حالت احساسی داریم. مفهوم منتقم به این معناست که یکی از صفات خیلی عالی خداست. توی سوره 8 که میگه جزء اسماء الحسنا است. اگر قرار نبود که سیستم دفاعی باشه، ما هر آشغالی رو میخوردیم میمردیم دیگه، نمیفهمیدیم. این من مثالی که میزنم مثال مواد غذایی است، ولی تو کل سیستم هستی ببینید اگر هر چیزی میتونست باشه، بد و خوبی وجود نداشت، چه اتفاقی میافتاد. خب بحث ما امروز درباره یکی از این صفاتی است که او هم پایه اصلی اخلاقه و شاید مهمترین واژه اخلاقی باشه، که اگر او رو نشناسیم خیلی سخته که رفتار اخلاقیش آدم بتونه تنظیم بکنه. بسیار بسیار واژه مهمیه، ولی به همون مقدار یا بیش از اونچه که واژه بر یا لطف در مورد ما ناشناخته بود، این واژه هم که امروز توضیح انشاءالله خواهیم داد، این واژه هم بسیار غریبه است. اصلا تو جامعه ما به اون معنایی که تو قرآن آمده نمیشناسن. چاره‌ای نداریم جز این که هم لغت شناسی بکنیم، ببینیم دقیقا این واژه معناش چی هستش. در اول که قرآن نازل شده مردم چی میفهمیدن؟ چون میدونید زبان سیاله، زبان ثابت نیست. الان خیلی ایدیوم ها هست تو انگلستان که این زبان انگلیسی از اونجا آمده، اونها مصرف میکنن این ایدیوم ها رو، ولی تو امریکا یه جور دیگه میفهمن. بسیاری از واژه ها با اینکه یک زبانه، همین زبان انگلیسی 500 سال پیش یک چیزای دیگری داشت که امروز نمیفهمن اون رو. 1000 سال دیگه عقب برید میبینید که کاملا یه تفاوتایی داشته با زبان انگلیسی هزار سال پیش. اگه یک کسی حرف بزنه امروز همه تعجب بکنن که این اصطلاحات رو از کجا آورده. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه هم باز میبینیم یه تغییراتی تو زبان به وجود میاد. زبان چون تابع انسان هاست، به مرور عوض میشه، یه چیزایی داخلش میشه، یه چیزایی عوض میشه. بنابراین ما هم اگر بخوایم بفهمیم که این واژه های قرآنی چه معنا داره، یه راهش اینه که ببینیم 1400 سال پیش اون مردمی که تو شبه جزیره زندگی میکردن عربستان از این واژه ها چی میفهمیده، در زمانه خودش چه معنایی داشته، در ادبیات، در اشعار اون موقع شعرایی که بودند این واژه ها رو به چه منظوری به کار میبردن. این یه راهه. یه راه دیگه این که برگردیم به خود قرآن، ببینیم اونجاهایی که قرآن این واژه ها رو مصرف کرده منظورش چی هستش، از فرهنگ قرآن درک بکنیم. یکی دیگه این که بزرگانی که اون دوره بودند و آثارشون باقی مونده، ببینیم اونها چی گفتند. فرض کنید حضرت علی نهج البلاغه ازشون مونده، تو اون دوره بودند، خطبه های نهج البلاغه، نامه های نهج البلاغه، حکمت های نهج البلاغه، ببینیم که در این مورد چه توضیحی دارن. من بنابراین سعی میکنم راجع به این واژه‌ای که امروز میخوام صحبت بکنم از هر سه اینها کمک بگیرم و حتی از عرفا که یه مقداری دقیق‌تر جلو رفتن، از مثنوی مولوی هم سعی میکنم بعضی شواهدی بیارم، اونایی که عمیق‌تر به این فرهنگ آشنا بودن. امروز راجع به واژه حلم میخوایم صحبت بکنیم. حلم و صفت خدا که چی هستش؟ حلیم. خدا حلیم یعنی چی؟ تا بگیم حلیم، ایرانی ها یادشون حلیم صبح جمعه میفته دیگه. بله، خب بردبار یعنی چی؟ چون صبر و صبور رو هم میگن بردبار دیگه. اتفاقا خوب شد گفتین، من میخواستم ببینم که تو کتاب های ترجمه فارسی قرآن چی به کار رفته. یه فرهنگنامه ای رو دیدم، فرهنگنامه قرآنی که توسط آستان قدس رضوی چاپ شده. آستان قدس رضوی مشهد دیگه، میدونید کتابخونه خیلی موزنی داره. 143 تا ترجمه فارسی قرآن رو که از قدیم بوده بررسی کردن. 143 142 ترجمه کهن از چیزای باستانی و راجع به هر واژه‌ای که این ترجمه ها گفتن آوردن. در مورد حلیم همونطور که گفتید بردبار، بیشتر بردبار، کسی که آهسته است در کارش، کسی که شتاب نداره، از جرم در گذشتن، استوار بودن در کار، مهربانی. اینا ترجمه هایی است که این 142 تا ترجمه قرآن فارسی گفتن. هم درست اینا و هم غلطه و چیزی از این تو آدم در نمیاره. خدا بردباره یعنی چی؟ چیکار میکنه که بردباره خدا، که ما هم باید اون کارو بکنیم؟ یعنی خیلی روشن نمیکنند. خدا آهسته است در کارش یعنی چی؟ شتاب نداشتن، از جرم گذشتن. خب غفورم میگن از جرم گذشتن دیگه، یا بردبار صبورم میگن بردباری دیگه. بهترین کاری که بنده تا کنون دیدم در باره واژه شناسی قرآن، کاریست که پروفسور توشیهوکو ایزوتسو، یک پروفسور ژاپنی، انجام داده. من یکی دو بار اشاره کردم، خود من خیلی مدیون و وامدار هستم به ایشون در بعضی از کار تحقیقاتی قرآن. یعنی از موقعی که با کارهای او آشنا شدم خیلی تحولی ایجاد کرد در نوع نگرشم به قرآن. خب ایشون یک ژاپنی هستش، یعنی بود، متاسفانه 7-8 سال پیش از دنیا رفت. ایشون استاد ممتاز دانشگاه کیوی توکیو بود و کارهای بسیار عمیق و ارزنده‌ای رو قرآن کرده. اول ایشون رو دعوتش میکنن به کانادا، دانشگاه مکگیل کانادا، شاید آشنا باشید. ما البته در کشور اسلامی مرکز تحقیق دینی کم و بیش داریم، فرض کنید دانشگاه الازهر در مصر رو آشنا هستید باش، ولی تو کشورهای غربی گمان نمی کنم به اهمیت دانشگاه مکگیل کانادا جایی باشه. این مرکزی است برای تحقیقات اسلامی. ایشون استاد فلسفه در دانشگاه مکگیل کانادا میشه، مدتی اونجا دعوتش میکنه. در تدریس فلسفه آشنا میشه با زبان عربی، چون میدونید که تمام آثار یونان قدیم، کتابای افلاطون و ارسطو و ارشمیدس و اقلیدس و تمام این کتاب‌ها از بین رفته، یک نسخه هم از اون کتاب‌های یونان قدیم نیست. تنها چیزی که باقی مونده و دنیای غرب تونسته پی ببره به آثار این دانشمندان از طریق ترجمه‌های عربی است. یعنی در دوران شکوفایی فرهنگ اسلامی کتاب‌های اونها توسط اندیشمندان مسلمان خونده می‌شد، تجزیه تحلیل می‌شد، نقد می‌شد، ترجمه می‌شد. از قرون فرض کنید سوم، چهارم، پنجم، ششم، دوران شکوفایی تمدن اسلامی بود. دنیای غرب خواب بود، در نهایت جاهلیت و قرون وسطا بود. اندیشمندان مسلمان، فیلسوفهای مسلمان همه جای دنیا میگشتن، کتابهای چینی، کتابهای هندی، کتابهای یونانی، هر جای دنیا حرفی بود، مسئله علمی مطرح بود، اینها میغافیدن، میخوندن، ترجمه میکردن، تحلیل میکردن، اضافه میکردن، کم میکردن. به قول روژه گارودی، این مسلمان متفکر فرانسوی، میگه ما دو دین به اسلام داریم، یکی خود اسلامه، یکی این که ما از طریق مسلمون ها پی بردیم به ریشه های تمدن خودمون. اصلا این رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد، رنسانس یعنی تجدید حیات دیگه، یعنی بازگشت به تمدن یونان باستان. میگه ما اینها رو از مسلمان‌ها یاد گرفتیم، مگه ما نمیدونستیم چه کتاب‌هایی بوده. از طریق بازگشت به این کتاب‌ها ایزوتسو به زبان عربی آشنا شد، از طریق زبان عربی آشنا شد با اندیشه متفکرین مسلمان. ما الان در مؤسسه ابن سینا هستیم، ولی این پروفسور ایزوتسو کتاب نجات رو در دانشگاه نجاتی که نویسندش ابن سیناست در دانشگاه مکگیل تدریس میکرد. مدتها مدرس و استاد کتاب نجات بود و با کارهای غزالی آشنا میشه. کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد غزالی رو در دانشگاه مکگیل تدریس میکرد. بعد یواش یواش یه استاد ایرانی در دانشگاه مکگیل سر و کلش پیدا میشه، آقای دکتر مهدی محقق. ایزوتسو با دکتر محقق آشنا میشه، از طریق او با فرهنگ ایرانی شیعی آشنا میشه و شروع میکنه مطالعه در کتابهای شیعه. مدتها کتابهای مربوط به فلاسفه ما رو تدریس میکرده، این منظومه حاج مولا هادی سبزوالی از بزرگترین فیلسوفهای ایرانی، ایشون این رو شرح داده، توضیح میده. و بعد به ایران میاد، دو سال در دانشگاه تهران زبان فارسی رو میخونه، دکترای افتخاری میگیره و بعد هر سالم سه ماه میامده به ایران. در انجمن حکمت و فلسفه تدریس میکرده و در مؤسسه مطالعات اسلامی وابسته به دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران هم استاد تدریس این کتاب فصوص الحکم ابن عربی شد. اکثر مسلمان الان ندارن ابن عربی کیه، ولی به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوفی که در تاریخ اسلام بوده، ابن عربی البته اندلسی هست ولی به هر حال متعلق به فرهنگ اسلامی هست، ایشون دانشگاه تهران فصوص الحکم رو تدریس میکرد. من کتابهاشو دیدم، کتاب‌هایی که در رابطه با فرهنگ ما نوشته شده، خدا و قرآن، خدا و انسان در قرآن. من حالا این واژه حلمو که از نظر زبانشناسی میخوام توضیح بدم، از این کتاب استفاده کردم. مفهوم ایمان در کلام اسلامی، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، مقایسه مفاهیم فلسفی تصوف و تائوئیسم. تان یه نامه من برش نوشته بودم در 15 سال پیش در ژاپن، این کتاب رو برام فرستاده بود، تائوئیسم و صافیسم، که فکر میکنم الان ترجمه هم شده باشه به فارسی. مفهوم و حقیقت وجود، اساس فلسفه حاج ملا هادی سبزوالی. چند درصد مردم ما میدونن حاج ملا هادی سبزوالی کیه، ولی ایشون کتاب نوشته که اساس فلسفهش چگونه بوده. شرح کامل امور عامه و جوهر و عرض، اینا اصطلاحات فلسفی است. تصحیح قبسات میرداماد، میرداماد یکی از متفکرین ایرانی بوده، یک کتابی به نام قبسات داره، قفسات یعنی شعله آتش، این تصحیح کرده، این کتاب قابل استفاده دانشجوان. چند درصد مردم ما میرداماد میشناسن کی بوده؟ بگیم میرداماد فکر میکنن یا آقای عروسی کرده داماد شده. تصحیح شرح منظومه حکمت، فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فلسفی، منطق و مباحث الفاظ، نور و ظلمت در گلشن راز شبستری. اسم شبستری رو شما شنیدین؟ یک کتابی به نام گلشن راز داره، ایشون موضوع نور و ظلمت رو در کتاب شبستری تحقیق کرده، یه پروفسور ژاپنی، و کتاب نوشته راجع به این. تصوف و مسئله تشکیک در زبان و در اندیشه عین القضات همدانی. باز عرض میکنم چند درصد مردم ما عین القضات همدانی رو میشناسن. این رفته یه موضوع در کتاب‌های عین القضات گرفته، راجعش تحقیق کرده. این کتاب پاریس چاپ شده، در دانشگاه سوربن پاریس این کتابی که در مورد عین القضات همدانی چاپ شده. مسئله خلق جدید در عین القضات، موضوع خلقت جدید رو در اندیشه عین القضات همدانی ایشون کتاب نوشته، تو باستون 1973 چاپ شده. ماهیت و کلی طبیعی در فلسفه اسلامی ایرانی، این تو قاهره چاپ شده. ماهیت لابشرط در فلسفه اسلامی ایرانی، اساس اندیشه های متافیزیکی در فلسفه اسلامی ایرانی. من مخصوصا دارم جزئیات کاراش میخونم ببینید واقعا چرا باید دیگران در اندیشه و فرهنگ ما اینطور عمیق بشن و خود ما حتی اسامیشو نشناسیم. این کتابی که عرض کردم، حالا راجع به هل من ازش استفاده کردم، راجع به واژه شناسی بود. این یه دوره سخنرانیش تو بهار 1962 در دانشگاه مکیل بوده، 40 سال قبل، که راجع به تک تک واژه های قرآن یک فصل، فصل بهار داشته تدریس میکرده و دانشجویان کانادایی راجع به واژه های قرآن. حالا جالبه که چاپ این کتاب تو مقدمش نوشته که از محل موقوفات دانشگاه کیو، موقوفات فوکازاوا برای پیشرفت علم و تحقیق، کتاب راجع به قرآن، ما مسلمان‌ها یا مسجد باید بسازیم برای موقوفاتمون، یا آبنبار، یا نمیدونم حسینیه، تکیه. به یکی بگیم آقا پولتون رو بدین برای تحقیقات علمی، نمیدن. ولی مؤسسه فوکازاوا در توکیو، او چنین سرمایه گذاری کرده، این کتاب چاپ شده. و اسامی استادای راهنماش رو، استاد این همکاراش که همش تون تحقیقات اسلامی هستن، پروفسور نوبوهی رو ماتسو موتو، نمیدونم مؤسساتی که تو اینجور کارا هستن، که واقعا آدم نمیدونه که چی بگم. ما مسلمان ها یه دوره چقدر جدی بودیم تو این مسائل، حالا نمیخوام بگم امریکا یا اروپا، حتی اون طرف عالم کسانی که مسلمان نیستن کارهای تحقیقی در مورد قرآن کردن که برای خود ما غریبه است. اینها من چند تا تیکه از نوشته او که درباره مفاهیم اخلاقی و دینی است در مورد همین حلم خدمتتون میخونه. میگه در دوران پیش از اسلام کلمه جهل یا جاهل مقابل و متضاد حلم بوده یا حلیم. ما الان جهل و مقابل چی قرار میدیم؟ میگیم دانایی نیست، میگه جهل مقابلش حلم بوده. در میان خاورشناسان جدید این امر مورد قبول است که جهل در ایام پیش از اسلام مخالف با علم نبود. ما وقتی میگیم جهل، منظورمون یه جهل دینیه، میگیم جاهله، خدا رو نمیشناسه، عاقبت و آینده رو نمیدونه. میگه در روزگار پیش از اسلام کلمه جهل اصلا دلالت دینی نداشت، جهل تنها رفتار انسان بود، یعنی عملی بود. چون اشعار جاهلی را میخوانیم، اولا از چیز عجیب اینه که این رفته همین توشیهوکو ایزوتسو، تمام اشعاری که دوران جاهلیت بوده قبل از اسلام رفته، تمام شعرها رو درآورده، دونه دونه جهل رو به چه معنا به کار می بردن، حلم رو به چه معنا به کار می بردن، هدایت رو، تک تک واژه ها رو رفته اشعار قبل از اسلام آورده خونده، اشعاری که بعد از اسلام بوده، که ببینه اون ملت کلماتشون، واژه هاشون چه مفهومی داشته. خودش دکتراش در زبانشناسیه، علم سمنتیکه در واقع تخصصش، به آلمانی کتاب نوشته، به فرانسه کتاب نوشته، به انگلیسی نوشته، به عربی نوشته، به فارسی کتاب نوشته. من براش نامه به انگلیسی دست و پا شکسته، اون موقع 20 سال پیش بود، براش نوشته بودم، نامه ای که از ژاپن بر من اومد دیدم با خط نصف تعلیق فارسی جواب داده. من فکر کردم یه ایرانی که خطاطی دیده پاسخ داده، یا داده کسی خطاطی کرده، بدم نه خط خودشه. که چطور میشه یه پروفسور ژاپنی، نهایت تواضع و فروتنی اون هم. در هر حال میگه چون اشعار جاهلی را میخوانیم، این کلمه با قرینه آن حلم یکی از آن مفاهیم است که تقریبا در هر گامی که برمیداریم با آنها روبرو میشویم. بدون دانستن معنی درست این دو کلمه، یعنی جهل و علم، جهل و حلم، نمیتوانیم امید آن داشته باشیم که ساختمان روانشناسی اعراب باستانی را بفهمیم. اما جهل و اول توصیم، جهل یعنی چی؟ میگه جهل الگوی برجسته رفتار مرد تند خوی بیپرواییست که با اندک انگیختگی ممکن است قدرت تسلط بر نفس را از کف بدهد، در نتیجه بیباکانه به عمل برخیزد. آدمایی که کنترل خودشونو ندارن فوری عصبانی میشن، فوری از کوره در میرن، قدرت تسلط بر نفس را دست میدن، و هوس کور غیر قابل مهار کردنی محرک رو، یا هوس هاست که او رو میبره، بیان که هیچ دران بیندیشد که پیامد عمل مصیبت بار او چه خواهد شد. این رفتار الگوی ویژه مردیست که با طبعی بسیار زود رنج و هوسناک، آدم هایی که زود رنجیده میشن یا عشق و هوس میبرتشون، که مهار احساسات و عواطف را به دست ندارد و نمیتواند درست و نادرست را از یکدیگر باز شناسد. خب این جهله، ولی ما تو روزگار ما جهل رو به کسی که نادانه میگه میگه جاهل، ولی میبینیم رفتاره، کسی که کنترل خودش رو نداره میگه جاهل میگفتن. در مقابل این جنبه جهل، تصور حلم قرار دارد. حلم طبیعت انسانی است که می تواند اشتعال و انفجار این جهل را فرو نشاند. ناگهان وقتی آدم خشمش می گیره یا عشق و احساسات رو غلبه می کنه، حلیم کسی است که مهار کنه. حلیم کسی است که می داند چگونه بر احساسات و عواطف خود غلبه کند و بر هواها و هوسهای کور خود پیروز شود، و هر اندازه هم که تحریک شده باشد، آرام و مطمئن و خالی از پریشانی و آشفتگی باقی میماند. بعد کلمه جاهل تو قرآن تو داستان یوسف توضیح میده. وقتی که تهدیدش میکنن اون زنان درباری که باید حتما تسلیم بشی، دعا میکنه، میگه رب السجن احب الی مما یدعونه، خدایا زندان برای من قابل تحمل تره از اون چی که این زنان من رو دارن فرا میخوانن. اگه خدای جلو من رو نگیری، اصب و الیهنه و اکن من الجاهلین، با تمام نیرو دارم کشیده میشم اون طرف و دارم جاهل میشم، این جهل منظور نادانی که نیست، آدم علمشو که از دست نمیده. جهل و علم شما بالاخره یه چیزی رو یا میدونید یا نمیدونید در اون معنی که ما از جهل و علم میفهمیم. ولی اینجا یوسف کلمه جهل رو به عنوان کسی است که داره این غرائز جنسی برش غلبه میکنه و اگه غلبه بکنه شده جاهل. یعنی پس نشون میده جهل یه رفتاره، کسی است که غرائزش بر او حکومت میکنه. غرائز هم مختلفه دیگه، خشم، شهوت، شکم، شهرت، قدرت طلبی. جهل میگه به این معنا بوده. میگه جهل چنان که دیدیم الگوی رفتار مخصوص شخص با حرارت تندخویی است که با اندک انگیختگی تعادل خود را از دست میدهد و به صورت انسانی غیر قابل کنترل در میآید. میگه که شما توضیح میده، من خسته میشم بخوام بخونم. میگه که این نیست که آدم حلیم آدم ضعیفی باشه عکس العمل نخواد نشون بده، این مربوط به ضعفش نیست. هر کجا قدرت نباشد حلم نیست. اساسا حلم صفت مردی است که دیگران را اداره میکند، بر آنان تسلط دارد، نه صفت کسانی که در تحت اداره و سلطه دیگرانند. میگه کسی که ضعیف باشه حلیم بهش گفته نمیشه. حلیم کسی است که قدرت داره، میتونه وقتی که تحریک میشه عصبانی میشه، در برابر خشم و شهوت و شهرت اینا قرار میگیره، شدت عمل خرج نده، خودشو کنترل بکنه، خودشو مهار بکنه. میگه که حلم راستین کوشش آگاهانه است. حلیم کسی است که دشمن خود را میبخشد و جوانمردی از بالا و از وضعی برتر را نشان می‌دهد. از اینجا معنای واقعی حلیم را که در قرآن به عنوان صفت خدا ذکر شده به خوبی می‌توانیم بفهمیم. خدا گناهانی را که شخص مرتکب شده می‌بخشد، حلیم است. ولی این حلم آرامش به قدرت و بخشندگی خدا متکی است. یعنی میگه چون خدا بی‌نهایته، چون عجله نداره، شتاب نداره، حلیمه، پس شما میتونید حلیم بشید، زود از کوره در ندید، زود آتشی نشید، زود دچار شهوت و شهرت و خشم. و یعنی میگه به نسبت انسانه که تونسته باشه از این عالم غرایز، از عالم احساسات و عواطف بیاد بیرون، هرچی بیشتر انسان بتونه عقلش بر او حاکم باشه اخلاقش جلوتره، به نسبتی که احساساتش داره او رو میبره، غرایزش داره میبره، همچنان تو مرحله حیوانی هنوز باقی مونده، از چیز بالاتر نرفته. میگه حلم چنین آرامشیست که در داخل خود قدرت عظیمی را به صورت انرژی درونی سخت فشرده و نهفته دارد. میگه آدمی که انقدر در درونش قویه دلیل نداره که دیگه عکس العمل نشون بده، عصبانی بشه، رنگش سرخ بشه، رگای گردنش برافروخته بشه. میگه این ضعفه. خدا که زود عکس العمل نشون نمیده، پیغمبرای خدا رو هم کشتن، امام حسین رو کشتن، دیگران رو کشتن، خدا آمده بلافاصله جونشون رو بگیره اونا، تا آخر عمر وقت داره. خدا یه مرتبه که خشمش نمیگیره، او بالاخره به نتیجه عملش یه عمر فرصت داره، آیا توبه میکنه نمیکنه. میگه از قدرت ناشی میشه. حالا خسته میشین من بعضی از تیکه‌هاشو بخونم. مفصل این یه فصلیش راجع به همین جهل و حلمه که این زبانشناس ژاپنی انقدر عمیق رفته توی واژه های قرآن که اصلا در دوران جاهلیت چه معنایی داشته و قرآن وقتی این واژه رو میگه مردم معاصر پیامبر از حلم چی میفهمیدن و این با زمان ما دیگه متفاوت هست. اما این چیزی که حالا خدمتون دادم اون رو نگاه بکنید، اگر کسی تازه تشخیص ندارید خدمتون. در بالا این مستطیلی که میبینین شخصیت انسان رو معرفی کرده، دو تا شخصیت انسان ازش قابل تصوره. یکی شخصیت کودکیه، نه اینکه سنش کم باشه، شخصیتش در مرحله کودکی باقی مونده، همون چایلدهود. دومی شخصیت بالغه، انسانی که رفته بالا. شخصیت کودکی توضیح جلوش دادم، انسان باقی مانده در دوران کودکی، سنش رفته بالا ولی هنوز بچه است، فاقد اراده کنترل نفس و مهار هوس، اسیر قرائز مرحله کودکی، خشم، خودخواهی، شهوت و غیره. در زبان عربی به این میگن سفیه. سفیه یعنی انسان کودک. هم به بچه میگن سفیه و هم انسانی که رفتارش بچگونه است. زیرش آیه قرآن هم گفتم که تو سوره بقره یا سوره نساء اومده که میگه اگه این یتیم در مرحله سفاهت بود، سفیه بود، اموالش رو ندید تا بزرگ بشه، ولیش میتونه ولی امرش رو بوده. سفیه به معنی بچه تو قرآن به کار رفته، آدمی که هنوز کودکه. وقتی که آدم سفیه باشه عملش عمل جاهلانه میشه. وقتی که جاهلانه رفتار کنه ظلم میکنه، اون وقت این دایره رو میبینید جمعه شده. اما شخصیت بالغ، شخصیت انسان رشد یافته است، آزاد از اسارت قرائز، قرائز محل حیوانی، دارای نیروی تقوا، تقوا یعنی ترمز، میتونه جلو خودشو بگیره، مسلط بر نفس در مواردی که احساسات و عواطف غریزی غلیان میکند. معادل عربیش به این میگن حلیم، یعنی انسان بالغ. حلیم کسی است که اون وقت علم داره. خدا چون علم داره حلیمه. شما طالب دیدید دکتری بر مریضش عصبانی بشه؟ چرا؟ برای که میدونه این مشکل داره. دکتر هیچ وقت عصبانی نباید بشه، یعنی نباید بشه اگه دکتر واقعی باشه. یعنی میخواد بگه شما دیدتون به مردم دیده باید یه پزشک باشه. اگر کسی بدرفتاری میکنه او یه مشکلی داره، از یه جا ناراحته، تو چرا با رفتار او شخصیت عوض میشه؟ شخصیت هر کسی باید ثابت باشه، مثل کوه باشه. چه دلیل داره که دیگران شخصیت ما رو تعیین بکنند؟ یعنی من یه ساعت دیگم، نیم ساعت دیگم خشم پیدا بکنم؟ چرا؟ برای اینکه یکی با من این رفتاری کرد. آقا اگه خشم باید پیدا کرد که خب خودت با اراده خودت پیدا کن. اگه نباید پیدا کرد، دیگری چرا تو رو مجبور میکنه که خشم پیدا بکنی یا تحریک بشی؟ اگه نباید تحریک شد، بعد گناه داره، خب نباید شد دیگه. پس چطور حرکت دیگران، آمد و رفت دیگران تو رو جذب کرده، به سوی خودش کشیده؟ مثل کاه، میگه مثل کوه باید بود. قسمت پایینش باز نشون میده انسان دو حالته، شخصیت بالغه که توی نور هدایته، از بالا خدا داره ارشاد میکنه، اونجا که هاشور زده شده شخصیت کودکه که سفیه بهش گفته میشه، این در تاریکی ها ظلمات هوس هاست که تحت تأثیر شیطانه، در برابرش اون مستطیلی که میبینین غرایزه، احساساته. شخصیت بالغ به نیروی تقوا از دیواره غرایز عبور میکنه که دیواره امتحان انسانه، ابتلای انسانه. شخصیت کودک با فجور، فجور یعنی شکافتن این پرده های حلال و حرام، حریم ها. نتیجه شخصیت انسان بالغ که با تقوا از عواطف عبور میکنه ذکر، ذکر یعنی بیداری، بعد فکر، بعد علم، بعد عقل و تقواست. مثلثی هم که جلوش میبینیم، این مثلث مثلث حلیمه، انسان حلیم، هم علم داره، هم عقل داره، هم تقوا. برعکسش رو در پایین میبینیم، شخصیت کودک با فجور از غرایز عبور میکنه، خشم بر او حادث میشه، حمیت یعنی حمایت تعصب‌آمیز از کسانی که بهش نزدیک هستند، شهوت ها هوا و هوس هست، شهرت، جاه طلبی، ریاست، حرص و طمع یعنی دنیا پرستی و کبر، خودمحوری. اینم اون مثلث جاهل رو میسازه که هم شتاب داره، عجله است، هم کبر و هم سفاهت هست. این تصویر است برای این که یه مقداری راحت تر بهتون نشون بده که این واژه ها چه مفهومی داره و چه جایگاهی رو تو قرآن داره. اگر اجازه بدید من این توضیح بدم، بعد بخشی را اختصاص میدیم سوالات، من خدمتون توضیح بدم. این واژه حلم تو قرآن 21 بار به کار رفته که 15 بارش حلیم آمده و از این 15 بار 11 تاش صفت خداست، حلیم. بیش از همه با غفور آمده، غفور و حلیم. خدا چرا حلیمه؟ برای اینکه غفوره. چرا غفوره؟ چرا میبخشه ما رو؟ برای اینکه حلیمه. ما که حلیم نیستیم، کسی به محضی که توهینی به ما بکنه زود از کوره در میریم، ولی خدا چون حلیمه به ما 70-80 سال 100 سال وقت داده، بنابراین میبخشه، میگه تو وقت داری خودت درست بکنی. بیش از همه صفت حلیم با غفور آمده. دوم با علم آمده، خدا علیمون حلیمه. چرا خداوند ما رو مؤاخذه فوری نمی کنه؟ برای اینکه علم داره، میدونه نقطه ضعفای ما رو، پس به ما مدت میده، میدان میده، میگه املی لهم، من بهشون میدون میدم، مهلت میدم. ان کیدی متین، نقشه های من که سست نیست، شل نیست، از کجا میخواد در بره؟ این تو این جهان دیگه، این جهان که در مشت من هستش. خدا چون علم داره عجله نداره، اینا رو داره به ما درس میده که شما چرا شتاب میکنید. یا میگه غنی حلیم، خدا چرا حلیمه؟ برای اینکه غنیه. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی خشم میگیری نشون میده ضعیفی، نیاز داری. اگه کسی ضعیف نباشه چرا باید خشم بگیره؟ چرا بادش هوات باید او رو ببره؟ ضعیفه، فقیره. فقر چی؟ فقر جنسی داره، فقر مالی داره، فقر شخصیتی داره، هزار جور فقر داره، ولی خدا که غنیه پس حلیمه. یا میگه حلیم شکور، خدا شکوره. یعنی تنها ما نباید تشکر کنیم، خدا هم اهل شکره. یعنی خدا به اون جنبه های مثبت نگاه میکنه. پس چرا از کوره در میری؟ جهت مثبتش رو ببین، قسمت پر لیوان رو ببین. یه شعر قشنگی داره مولوی که چرا خدا حلیمه. میگه حکم حق گسترد بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. انبساط یعنی خدا به ما میدون داده، باز کرده، منقبض نکرده، نبسته محیط ما رو. هرچه آید بر زبانتان بی هزر، همچو طفلان یگانه با پدر. یه تنها بچه یه خونه باشه چطور عزیز دردونه تجی درش بخواد؟ میگه خدا شما رو اینجوری مثل طفل یگانه با پدر قرار داده. هر چه آید بر زبانتان بی هزر، بگی خدا به تو آزادی داده. زان که این دمها چه گر نالایق است، رحمت من بر غضب هم سابق است. میگه گرچه حرفای بی خودم میزنن این انسان ها، ولی چون رحمت من سبقت گرفته بر غضبم، خود این وسیله میخوام بشه که ساخته بشن. از پی اظهار این سبق ای ملک، در تو بن هم دائیه اشکال و شک. من خودم به تو این استعداد دادم که شک بکنی، اشکال بگیری. این اشاره به این آیه قرآنه، آیه 118 سوره 11 که میگه اگه خدا میخواد همه تونو مثل محصولات کارخانه یه دست میساخت. ولا یزالون مختلفین، این همه اختلافات وجود نداشت. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسی مشمول رحمت خدا قرار بگیره و برای همین هم شما رو خلق کرده که استفاده از رحمت خدا بکنید. اینجا مولوی میگه خود خدا این میدون به شما داده، خدا هم حلیمه، هر چی میخواید بگید، میخواد تو این اختلافا شما ساخته بشید. تا بگویی و نگیرم بر تو من، منکر حلمم نیارد دم زدن. صد پدر صد مادر اندر حلم ما، هر نفس زاید در افتد در فنا. مادر و پدر در برابر بچه هاشون حلم دارن دیگه، بچه ها انقدر رفتار ناشایست میکنن، ولی پدر مادر تحمل میکنن. چرا؟ برای که دوست دارن، میدن بچه هست دیگه، نمیشه کاری کرد. میگه صد پدر صد مادر اندر حلم ما، حلم خدا که قابل مقایسه با حلم پدر و مادر نیست. حلم ایشان کف بحر حلم ماست، یه دریای حلمه. این دریا وقتی حرکت میکنه یه چند تا کف و اینا حبابی رو دریاست. میگه حلم پدر و مادر یه کف روی دریاست، دریای حلم دریای خداست. کف رود آید ولی دریا به جاست، این کف ها داره میره، دریا به جای خودشه. خود چه گویم پیش آن در، این صدف نیست الا کف 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 کف. تمام این حلمای عظیمی هم که میبینید مثل کف کف کف، یک میلیونیمه، یک فلان چقدر یه اپسیلون در برابر اون حلم خدا. خیلی زیبا بیان کرده که واقعا حلم خدا که این همه ما جهل انجام میدیم، این همه دور از اخلاق عمل میکنیم، او چقدر حلیمانه با ما برخورد میکنه. بخشی دیگه داره در مورد حلم انبیا، یه شدیه در مورد میگه در حضور مصطفی قند خو، این پیغمبر که اخلاقش مثل قند شیرین بود، چون زهد بردان عرب از گفتگو، داستانی عرب رو که چطور تندی میکنه، بدی میکنه پیش پیامبر، زشتگویی میکنه و داستان مفصله. آخرش میگه که صد هزاران حلم دارند این گروه، این انبیا چقدر حلم دارن. داستان پیامبری که شنیدیم اون ساده شد که هر روز از اون مسیر وقتی رد میشدن، اون یهودی آشغال خاکروبه رو خالی میکرده رو سر پیغمبر از اون بالکن، آشغال خونه شد. یه روز هم میگن یه شکمبه گوسفند رو با اون کثافتاشون میکشه رو سر پیغمبر. خب یه روز که رد میشدن پیغمبر، میبینن خبری نشده، این برابر نگاه میکنن. بعد یکی میگه آقا ما یه رفیقی داشتیم همیشه یه احوالی از ما میپرسید از اینجا میرفتیم، چی شده امروز نیست؟ میگن مریض شده تو خونه است. در میزنه سلام علیکم بابا کجایی؟ ما دلمون تنگ شده به مایه. خب ببین چطور میشه که یه آدمی انقدر حلیم باشه از کوره در نره؟ میگه صد هزاران حلم دارن این گروه، همین مصطفی قند خوب، هر یکی حلمی از آنها صد چو کوه، حلمشان بیدار را ابله کند، زیرک صد چشم را گمره کند. اصلا آدم های بیدار هم نمیفهمن که این چه حلمیه، چطور انسان میتونه انقدر حلیم باشه. حلمشان همچون شراب خوب نغز، نغز نغزک و میرود بالای مغز، مثل شرابی که اثر میذاره. حلم اونها ما رو آدم میکنه، هی ما رو سوق میده به این که به خودمون مسلط باشیم. توی نهر البلاغه هم باز هست در مورد اینها، آل محمد میگه که یخبرکم حلمهم عن علمهم، حلم اونها، تحمل اونها علمشون رو به تو نشون میده. یعنی آدم تا علم نداشته باشه حلم پیدا نمیکنه. وقتی که آگاهی پیدا کرد، خدا رو شناخت، ارزش‌های اخلاقی رو شناخت، دیگه از کوره در نمیره، باد خشم نمیبرتش، باد شهوت نمیبرتش مثل کوه استواره. یه خطبه هم هست و نهج البلاغه، حضرت علی راجع به متقین میگه، یه قسمتش راجع به شبه، میگه اما اللیل، شبا چطوری اینا؟ اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، نیمه شب بلند شده اجزاء قرآن رو میخونه، تالین لاجزاء القرآن یرتلون بهی ترتیلا، آرام آرام آیات خدا رو میخونه، یحزنون بهی انفسهم، میگه وقتی به آیات چیز میرسن خوشدارآمیز و انذار دهنده، با گوش جانشون این آیات رو میشنوند، تمام عمقشون او اثر میذاره. وقتی که به آیاتی میرسن فیها تشویقون، شوق‌آور، رکنو الیهم مسامع قلوبهم. حالا مفصله که میگه شبها چگونن، اما روزها و اما نهار فعلما، روز تو میدان جامعه در مناسباتشون و مردم حلیمند، و اما نهار فعلما و علما، روز دنبال علمه، آدمای اهل علمن، اهل حلمن، ابرارون، اتقیا، اهل بر هستن، اهل تقوا هستن. یمزج الحلم بالعلم، علم رو با حلم ممزوج میکنند. میگه میبینیشون حرسن فی علم و علمن فی حلم، حریصن به علم. چگونه علمی؟ علمی توأم با حلم. ببینید اصلا تو زبان ما این واژه اینطوری شناخته شده نیست، ولی انسان‌های برگزیده و با تقوا میگه کسانی هستن که حلم دارن، مثل کوه تو جامعه هستن، رفتار دیگران در اینها تاثیر نمیذاره، کتک بزنن، فحش بدن، جلوشون رژه برن، بی لباس، لخت، هر جوری برن، این خودشه، عمل دیگران این رو این ور اونورش نمیکنه، هر کاری بکنه بالاخره به یه چیزی رسیده که یه چیز خوبه یا بده دیگه، وقتی رسیده همون کار رو انجام میده. اما خود قرآن حلم رو به عنوان صفت بعضی از پیامبران به کار برده. از خود این میشه فهمید که حلم چگونه است. بیش از همه حلم رو از ابراهیم قرآن به ما معرفی کرده. راجب ابراهیم دو سه بار اومده، یه بار راجب فرزندش اسماعیل اومده، یه بارم راجب شعیب اومده. اونجایی که آمده بد نیست ببینیم تو قرآن اینا مگه چیکار میکردن که خدا گفته حلیم بودن اینا. یکی تو سوره توبه است، داستان ابراهیمه که چطور پدرش برای پدرش استغفار کرده. تو سوره مریم هم توضیح میده. این خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. همیشه بچه ها هستن که تلخی و تندی و تیزی دارن، به خصوص نوجوان ها با پدر مادرشون. معمولا پدر مادر ها اهل حلم دیگه، تحمل میکنن بچه شونه دیگه، هر کاری کرده باشه بازم بچه شونه و او سخت معمولا نمیگیرن اگر رفتارشون سنجیده باشه. در طول تاریخ همواره دیدیم از ناحیه بعضی از بچه های تخص و شیطانه که بد رفتاری به پدر و مادرها میشه، از این وقت خیلی استثناست. ولی در مورد ابراهیم میبینیم قضیه برعکسه. ابراهیم با نهایت مهربانی و ادب و مدارا آمده پیش پدرش، این میگه پدر جان، پدر عزیزم، یا عبته، چهار بار آمده یا عبته، پدر جان، پدرم، چرا آخه چیزی رو میپرستی که پدرش بت تراش بوده؟ این که نه میشنوه نه میبینه نه فایده برات داره، آخه چیکار برات میکنه؟ پدرم من یه چیزایی فهمیدم، گوش بکن من برات بگم که راه درست بگم چی هست. پدرم دنبال این کار شیطانی نباش، شیطان اسیانگره به خدا. پدرم من نگرانم درباره تو که گرفتار بشی. همش ببینید با نهایت خیراندیشی و همش پدرم پدرم. جواب پدره چیه؟ قال اراغب انت ان آلهتی یا ابراهیم، ابراهیم تو بی اعتقاد شدی به این بوتا؟ لئن لم تنتهی، اگه دست بر نداری لرجمن نکن، اعدامت میکنن. رجم یعنی سنگسار، کسی رو دیدیم که با سنگ انقدر میزنن تا بمیره. یعنی پدری که انقدر برخورد خشن و وحشی داره، این بچه‌ای رو که داره، اون موقع من نمیدونم چند ساله بوده ابراهیم، نوجوان بوده، میخواد اون رو بکشه که تو چرا بوتو نمیپرستی؟ وحجرنی ملیان، برو از من دور شو. ملیان یعنی خیلی زیاد، به تعبیر زمانه خودمون برو گم شو، میخوام دیگه نمیرمت، برو دیگه دور شو، نمیدونم به درک واصل شی. این چیزا تو فارسی میگن، مفهومش همینه. پدر داره اینجور رفتار میکنه با پسر. قال السلام علیک، ابراهیم میگه درود بر تو باد، سلامت باشی پدرم، سأستغفر لک ربی، از خدا میخوام تو رو پاک کنه، تو رو ببخشه. انه کان بی حفیه، او به من خیلی احوال پرسه، داناست. چشم، ازتون دور میشن، واعتذرلکم و ما تعبدون من دون الله. اون گفته برو گم شو، چشم، میرم، مخلص ما هستم، میرم، خدا رو میخوانم، امیدوارم که خدا به من بی اعتنایی نکنه، خدا من رو دست رد به سینم نزنه. داستانش مفصله. بعد اونجا میگه ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم عجب اواه حلیم بود، این حل نمیخواد. آخه از یه بچه نمیدونم 14-15 ساله، حالا چقدر بوده من دقیقا نمیدونم، قرآن وارد سن نمیشه، چه انتظاری میشه داشت؟ بچه تو اون دوران خشم قرار گرفته، بچه ها هستن که قرائز برشون حکومت میکنه. ولی چطور میشه که یه بچه‌ای در مرحله بلوغ قرار گرفته، شخصیت بالغ پیدا کرده، ولی میبینیم یک پدری که سنش هم ممکنه 80-90 سال باشه در مرحله کودکی هست؟ و قرآن این اکستریم ها رو خیلی قشنگ نشون داده که میشه انسان کودک باشه از نظر سنی ولی بالغ باشه، حلیم باشه، ولی برعکس سنش بالا باشه بچه باشه، کودک باشه. این اوج این نمایش هست. چقدر این جواد حلیمه، چقدر حلیمه. این نفرین پدر دیگه آخه به خصوص حالا تو دوران ما که انقدر بچه ها سرگرمی پیدا کردن که 100 جور پدر دارن، اون موقع ها که پدر خدایی میکرده تو خانواده، وقتی پدر خشم میکرده تو همین 30 سال پیش، چرا 4000 سال قبل بریم، بچه یعنی باید میرفته خودکشی میکرده. ولی وقتی این رفتار رو میکنه، اینقدر شخصیت داره ابراهیم و خودش مسلطه. در جای دیگه درباره قوم لوط از ابراهیم میپرسه. قوم لوط همین گی ها، همین لزبیان ها، همین کارا رو میکردن دیگه. خب مردم اونایی که اهل اخلاق و دین باشن متنفرن، حالا که این قپش ریخته تو زمان ما، آدم صبح تا شب تلویزیون رو هر وقت روشن میکنه از این حرفات، یواش یواش همه رو سیب زمینی کرده تلویزیون، ولی اون موقع که این حرفا نبودش. ولی عکس العمل ابراهیم رو ببینید درباره این قوم، همه از خدا میخوام که اینا رو دهن زمین باز بکنه، این کثافتا رو ببله. ولی وقتی که فرشتگان خدا بر ابراهیم وارد میشن، دو تا کار داشته، دو تا چیز میخواستن به ابراهیم بگن. اول میگن که خدا بشارت داده به تو که صاحب فرزند میشی. پیر مردی بوده، حالا تورات میگه نمیدونم 89 سالش بوده، قرآن وارد این دیتیلا نمیشه. بچه نداشته، همسرش فرزنددار نمیشده، خب آرزو داشته که بچه دار بشه. قاعدتا یه پدر 89 ساله اگر درست باشه میشه، وقتی خبر میدن که خب تو بچه دار میشی، دیگه قول معروف سر از پا نباید بشنسه دیگه، دیگه همه چی دنیا براش هیچه دیگه، هرچی هست همین خبره. ولی میگه که کار مهم بهتون چیه؟ یعنی انگار خودش احساس میکرده که خب حالا بچه دار شدن من که یه مسئله شخصیه، فرشتگان خدا رو مثلا برای چی؟ فما خط بکم ایها المرسلون، خط یعنی کار مهم. راست میگه برای چی آمدین شما؟ میگن انا ارسلنا الی قوم لوط، ما مأموریت داریم برای قوم لوط، یعنی عذاب قوم لوط. حالا خیلی جالبه که ابراهیم شروع میکنه، یعنی یه مرتبه اصلا مثل اینکه اون خبر رو نشنید راجع به بچه خودش، خداوند میگه که یجادل و نافی قوم لوط، با ما دعوا میکرد. ابراهیم با خدا دیگه در افتاده، ابراهیم خلیل که خدا در خلال دلش هست، با خدا دیگه داره بحث میکنه، یجادل اونا با خدا داره مجادله میکنه درباره قوم لوط، نه درباره آدمای خوب. حالا دیگه جزئیاتش نمیاد که چی مجادله میکرد، ظاهرا تو تورات هست، آقای بختیار نژاد بهتر میدونه. حالا میگن تو داستانا آخه خدایا تو مگر ارحم و رحیم نیستی؟ مگه بندگان تو نیستن؟ چرا باید اینطوری بشه؟ چرا اونطوری بشه؟ جزئیات چه کاری نداریم، چی میگفتن من نمیدونم، ولی در هر حال نشون میده که با خدا هم در میفته. حالا بعد میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا، ولی کن بابا دیگه، دست بردار، این امر پروردگاره که رسیده و این عذاب برگشت ناپذیره، یعنی عمل خودشونه که دامنشونه گرفته در واقع. نمیشه نمره کسی رو که برگردوند جهان حساب داره، یک کسی که نمره نیورده نمیشه گفت حالا بالا غیرتا نمره دهیشون بکنی 15 که بره کلاس بالا، این حکمت خدا کسی این چیزی رو نمیپذیره. بعد آخرش میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، عجب ابراهیم حلیم بود، یعنی باز دوچار کینه و نفرت نیست، در درونش هیچ نوع دشمنی حتی نسبت به قوم لوط نداره، این حلم رو نشون نمیده. خب حالا پسری پیدا کرده، فرزندش هم خدا بهش بشارت میده، خب معلومه که از یه همچین پدری با این صفات به صورت ژنتیکی ارثی هم شده، میگه فبشرناه به غلام حلیم، ما یه بچه حلیمی بهش دادیم، یه پسر حلیم. حالا این همه صفت هست، میشد بگه محسن، میشد بگه مؤمن، میشد بگه مسلم، چرا گفته حلیم؟ صفتی که خدا به این ابراهیم، اون جایزه‌ای که ریواردی که میخواد به این بده، یه پسر حلیم بهش داده. حالا حلم ابراهیم و حلم اسماعیل رو از کجا میشه شناخت؟ چیکار کرده که حلیم شده؟ خدا که بی خود یه صفتی نمیاره که ما رو هوا و زمین بذاره. ما باید از خود قرآن استفاده کنیم که اسماعیل حلیم بود، مگه چیکار میکرد که حلیم بود؟ تو همون سوره 37 آیه 101 وقتی میگه فبشرناهم به غلام حلیم، دنبالش توضیح میده که چرا حلیم بود. فلما بلغ معه السعی، وقتی به سن بلوغ رسید، سن سعی، سن دویدن، سن تلاش، یعنی نوجوان فرض کنید 12-13 ساله فرض کنید، نمیدونم بچه از چه موقعی دیگه را میفته دیگه بر خودش. قال یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک. ابراهیم میگه پسر جان من دارم خواب میبینم. اری رأیتو نیست که یه بار دیدم، دیشب خواب دیدم، پریشب خواب دیدم نیست، اری میبینم. مثل اینکه این رؤیا هی به ذهنم خطور میکنه که انی اذبحک، من تو رو سر میبرم. فنزور مازا ترا، پسرکم ببین چی میگی، تو چی میگی. خود اینم جالبه که با فرزندش هم مشورت میکنه چند هزار سال پیش، یعنی بچه هست دیگه، به من چه، من خودم به دنیا آوردمش جانشم میگیرم. پسر جان تو چی میگی؟ حالا پاسخ این جالبه، میگه یا ابتف از ما تومر، پدر جان هر چی مأموری بکن. تو امر یعنی خدا به چی امر کرده؟ فقط بکن. یا عبده پدر جان، باز اینم میگه پدر جان، نظرش عوض نمیشه که آخه این چه پدر جلالیه. پدر جان اون چه مأموری بکن، ستجدنی انشاء الله صابرن، منو اگه خدا بخواد صابر خواهی یافت. حتی نمیگه من صبر میکنم، منی وجود نداره. اگه خدا بخواد، اگه خدا به من تحمل بده، یعنی چی؟ یعنی من تلاش میکنم، من سعی میکنم جیغ نزنم، سعی میکنم دست و پا نزنم، کارتو بکن، من سعی میکنم به خودم مسلط باشم. ستجدونی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امرن، نافرمانی نمیکنم، بخوام در برم. یه کلمه نمیگه که آخه تو چه جور پدری هستی، مگه من چه گناهی کردم، چه جرمی انجام داده، مگه میشه خدای بخواد بگیه بچه رو بکشه. اما قرآن میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، این امتحان هر دو بود. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی پیشانیشو گذاشت به زمین، کارد رو آشنا کرد گلوش و نادیناه یا ابراهیم، ندا دادیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اون رؤیا رو به تحقق به صداقت رسوندی. انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ان هذا لهو البلاء المبین. عجب امتحانی بود، عجب امتحان سختی. به قول آقای نراقی میگفت که قبل از این که اسماعیل رو بخواد قربانی کنه، ابراهیم خودش 100 بار قربانی شد. یه پدری که بخواد اون عزیزتر از جانش رو بخواد سرش رو ببره. هر دو در مرحله امتحان بوده، خدا فقط میخواد امتحان کنه که حاضرن. وقتی رسید اون مرحله گفت نه دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، فقط امتحان بود که همه بچه هاشون رو برای بوتا قربانی میکنن. تو که به سمت خدا آمدی، میخواستم ببینم تو هم حاضری برای خدای خودت این کار رو بکنم. اینا توضیحات من هست، نه که ببین تو قرآن توضیحات آمده باشه. جالبه که بچه 12-13 ساله چرا حلیمه؟ حلمش در برابر چیه؟ این حب جانه. پس یکی از معانی حلم اینی که حتی جان دوستی و حب بقا، سیانت نفس هم نمیتونه یک مؤمن رو اسیر بکنه. جانش رو انسان میده تا آزاد بشه. تا وقتی که خواست خدا هست، در برابر خدا ما صفریم، همه چیمون او داده. جانی که به ما امانت داده، آریه داده، به خودش تقدیم میکنیم، مال خودشه. تا تازه ما از دست ندادیم، جانمون رو میدیم، تازه جان پیدا میکنیم، جان ابد پیدا میکنیم، جان جاوید پیدا میکنیم در واقع. پس میبینید که چرا گفته اسماعیلم حلیم بود و حلم میفهمید. حلم در برابر فقط خشم نیست، تو اون داستان اول دیدیم در برابر پدرش خشم نمیگیره چون حلیمه. یوسف چرا میگه اگه این خدای منو نگیری جاهل خواهم بود؟ حلم یوسف در برابر غرایز جنسی هستش و اینجا در واقع حلم رو در برابر صیانت نفس نشون میده. یکی دیگه هم در برابر شعیب اومده، حالا بقیه مباحث ان شاء الله میذاریم برای دفعه بعد دیگه به این جلسه نرسیدیم. بجز ابراهیم و اسماعیل، شعیب رو هم قرآن گفته حلیم بود. از این داستان هست که تو قرآن آمده، دیالوگ شعیب رو با مردمش میتونیم بررسی بکنیم. مردم میگن که شعیب این نمازی که میخونید داره به تو میگه که ما دست سر این بتامون برداریم؟ این تو نماز داری هم چیزایی به تو گفته میشه؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو عجب آدم حلیمی هستی، ما هر چی بهت میگیم هستی مثلا فحش و ناسزا، تو هم جوری خونسردی، چقدر آدم رشیدی هستی. میگه قال یا قوم، یا قومه هموطنانم، خب حالا اگه من به یک آگاهی رسیده باشم، خدا به من یک روزی داده باشه، خب حالا چی میگیم؟ یعنی من اینایی که میخوام بگم یه شناختی پیدا کردم که این بوتا به دردتون نمیخوره. ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، من که قصد مخالفت با شما ندارم، من که میگم بتپرستی که نمیخوام با شما مخالفت کنم، من که با شما لج نیستم. این اريد الا الاصلاح، من فقط میخوام اصلاح بکنم، توفیقم هم دست خداست، به خدا متکی هستم. یا قومه، این یا قومه تکرار میشه، قومه کسره که داره یعنی قوم من، منظورش این هم وطنانم هم شهریان، ملت عزیزم، میشه اینجوری ترجمه کرد. چرا مخالفت میکنید با این حرفا؟ مبادا مخالفتتون با من باعث بشه شما هم گرفتار بشید اونطوری که قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط که همین اخیراً به زمان شما نزدیک هلاک شده. در واقع ما میگیم آقا تو با من مخالفی، ما که کسی نیستیم، حالا اصلا ارزش نداره که تو بخوای با من مخالفت کنی، من که مهم نیستم، من برای خودت دارم میگم، حالا من مهم نیستم، تو خودت داری خودتو با آب آتش میزنی، خودت داری هستی تو به هلاکت میندازی. به این زبان داره میگه شعیب، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. بعد میگه که برگردید به سوی پروردگارتون، توبه کنید، خداوند رحیم و ودود هست. اونا میگن که قالو یا شعیب ما نفهم و کثیرن من ما تقول، این حرفا رو ما نمیفهمیم، بیشتر این حرفا که میزنیم مثلا نمیفهمیم یعنی چی. و انا لنراک فینا ضعیفن، تو هم یه آدم ضعیفی هستی بین ما، زوری هم نداری. و لولا رحتک لرجمناک، اگه قبیلت هم نبودن ما تو رو کشته بودیم، سنگسارت میکردیم. یعنی ملاحظه قوم و قبیلت هم، خب اون موقع که پلیس و ارتش و شهرمان حرفا که نبوده، دولت وجود نداشته، نظامات قبیلهی بوده، یه کسی از این قبیله نفر میکشته جنگ شروع میشده دیگه، اونا میزدن از اینا میکشتن. خلاصه میگن اگه مسئله قبیلت نبود، این ملاحظات قبیلهی پدرت در برده بودیم. حالا این تو جامعه اینجا که شما زندگی میکنید، معمولا چون قانون هست کسی جرأت نمیکنه که عصبانی بشه و دست به یقه بشه، ولی تو مملکت خودمون که یادتون هست که چقدر دادم جوانه زود دست به یقه میشن، دائم آدم هر روز تو خیابونه منظره کتکایی میبینه، دو تا ماشین به هم دیگه کنارشون میخوره، زود میریزن بیرون، چوب میکشن بیرون، مشت میزنن، چقدر دعوا. هر چی بریم عقب‌تر میبینیم که تسویه حسابا با مشت و چک و لگد و چوب و این حرفاست دیگه. برید همینجوری عقب‌تر تو جوامع گذشته، دارن یکی رو تهدید میکنن، میکشیم، پدرت رو در میاریم، هزار جور فحش دارن بهش میدن. پاسخ اونی که یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه و رائکم زهرین، هم مثلا هم شریع. آخه شما که میگین اگه ملاحظه قبیلت نبود، آخه چرا ملاحظه خدا رو نمی کنید؟ خدا قبیلتر یا قبیله من؟ ببین چقدر پاسخ منطقیه، جوش نمیاره، عصبانی نمیشه. ان ربی به ما تعملون محیط، خدا میدونه، خدا احاطه داره به عمل شما. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون، شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم میکنم. باز نمیگه پدرتون در میاد، شما کارتون بکنید، منم کار خودم میکنم. فرتق بو انی معکم رقیب، شما چشم انتظار آینده باشید، منم هستم. ادامه داره، من وقت تموم شد نمیخوام خسته میکنم. هم تو سوره انعام هست و هم تو سوره شعرا داستان برخوردای حضرت شعیب با قومش. یک سره میبینیم اونا فحش، تهدید، تحقیر، بدگویی هست و این نهایت ادب، متانت و سلطه به نفسش هست و به خاطر همینه میگه شعیب هم حلیم بود. پس صفت حلم رو تا اینجا توی قرآن دیدیم، هم در برابر شهوت هست، هم در برابر خشم هست، هم در برابر غریزه سیانت به نفس بود و هم در تبلیغات اجتماعی، خونسردی در تبلیغ راه حق. خب حالا چیزی که برای دفعه بعد، یکی جاهایی که خدا رو حلیم معرفی کرده، ببینیم خدا چرا اونجاها گفته حلیمه. خدا که نخواسته بی خودی خودشو به ما نشون بده، اینجا که میگه من حلیمم، یعنی شما هم در این کار مشابهی که من حلیمم، شما هم حلیم باشین. 10 درس حلم از صفت خدا که خدا کجا هم میگه حلیمم. و یه قسمت دیگه تو نهج البلاغه یا باز از مثنوی مولوی هست که این حلم رو بیشتر توضیح داده. انشاءالله سعی میکنیم که دفعه بعد با این قسمت هم آشنا بشیم، اگر حالا فرمایشی باشه در خدمت.